أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه وجه از وجوه تصویر جامع علل قول بالاعم بیان شد. بحث در وجه چهارم بود. وجه چهارم را محقق خراسانی این گونه تصویر کرده اند که الفاظ عبادات وضع شده اند برای صحیح تام الاجزاء و الشرائط، موضوع له و مسمى و یا به عبارت دیگر جامع بین عبادات صحیح و فاسد عبارت است از عبادت تام الاجزاء و الشرائط. نمازی که لفظ صلات وضع شده برای نمازی که کامل و تام الاجزاء و الشرائط، لکن عرف مسامحتن عباداتی را که از حیث اجزا و شرایط نقص داشته باشه، حالا اعم از صحیح و فاسد، نازل منزله تام الاجزاء و شرائط قرار میده. حالا این مثال رو من عرض میکنم. اون دفعه هم عرض کردم جلسه گذشته که وقتی لفظ ماشین یا اتومبیل برای اولین بار بر چنین موجود و مادهی وجود مادی قرار داده شد، خب اون صحیح و کامل و تام الاجزاء و شرائط بود، ولی پس از اون عرف تسامح میکنه دیگه، به وسیله ای که حتی از حیث اجزا و شرایط تام نباشه، ناقص باشه، صحیح باشه یا فاسد، این لفظ را اطلاق میکنه. به عبارت دیگر این موجود غیر تام الاجزاء و شرائط را، حالا صحیح باشه یا فاسد، نازل منزله موجود تام الاجزاء و شرائط میکنه. شما الان توی قبرستان هایی که ماشین ها رو هم میریزن به عنوان قبرستان ماشین معروفه، ماشین های اسقاطی از رد خارج، اونجا هم که عرف میره میگه چقدر ماشین اینجاست، با این که ناقصه، با این که از حیث اجزا و شرایط تام نیست، با این که دیگه اصلاً قادر به حرکت نیست و صحیح هم نیست، اما این را هم نازل منزله همون وجود تام الاجزاء و شرائط قرار میده. بنای عرف بر اینه. خب بس این بود که یا از این باب این کار رو میکنه، یعنی عرف تسامحاً عرض به حضور شما این الفاظ را در فاقد بعضی از اجزاء و شرائط به کار میبرد تنزیلاً للواجد، تنزیلاً للفاقد منزلت الواجد، فاقد را نازل منزله واجد قرار میده. خب یا از این باب که این مجازی است که سکاکی بهش قائله. ببینید اون روزم عرض کردیم سکاکی در باب استعاره که نوعی از مجاز است میگوید لفظ اسد مثلا در رجل شجاع استعمال شده ولی نه به علاقه مشابهت، کما قال به المشهور که استعمال مجازی را استعمال لفظ در غیر ما وضع له می دانند، بلکه از باب ایجاد یک مصداق ادعایی در کنار مصداق حقیقی. به نظر سکاکی اسد یک فرد و مصداق حقیقی دارد که همون حیوان مفترس است، یک فرد و مصداق ادعایی دارد که با توسعه در معنای حقیقی پیدا شده، اونم رجل شجاعه. خب پس طبق این نظر در لفظ هیچ تغییر و تغییری پیدا نشد. حالا بر این اساس اعمی معتقد است موضوع اون له لفظ صلات نماز تام الاجزاء و شرائط، مثلا نمازی که دارای 10 جزء و چند شرطه. خب ما این لفظ را علاوه بر مصداق حقیقی صلات که نماز تام الاجزاء و شرائط، در یه مصداق ادعایی برای نماز هم استعمال میکنیم، یعنی ادعا میکنیم که نماز فاسد هم یکی از مصادیق نمازه، نمازی که از حیث اجزا و شرائط نقص داره. حالا یا صحیحه مثل نماز مسافر که اجزا و شرائطش کمتر از نماز 10 جزئی شخص حاضره، یا فاسده مثل نمازی که شخص حاضر میخواند لکن رو به قبله نیست، طهارت نداره، از حضور شما بعضی ارکان رو هم نداره. با این که این نقص در این مصادیق هست، اما به طور کلی ادعا شده که اینها همه مصداق صلاتن، منتها مصداق حقیقی نیستن، مصداق ادعایی هستن. بنابراین لفظ صلات هم در نماز تام الاجزاء و شرائط به نحو حقیقی استعمال میشه، هم بر نماز ناقص، حالا اهم از این که صحیح باشد یا فاسد باشه. پس ما در وجه چهارم میبینیم تصویری که برای جامع علل قول بالعام ارائه شده اینه که جامع عبارت است از نماز صحیح کامل تام الاجزاء و شرائط. اما عرف به تسامح این الفاظ را نازل منزله این الفاظ را در فاقد به کار میبرد، از این باب که اینها را نازل منزله واجد و تام الاجزاء و شرائط قرار میده و اساس و مبنای این عرض به حضور شما کاری که عرف میکنه همون مطلبی است که سکاکی در باب استعاره قائل شده، یعنی دیگه از قبیل مجاز در کلمه نیست، یعنی استعمال دیگه مجاز نیست. طبق مبنای سکاکی هیچ مجازی تحقق پیدا نمیکنه. استعمال لفظ صلات در فاسد استعمال مجازی نیست، استعمال در مصداق ادعایی خود صلاته. این مبنای خاصی است، طبق این مبنا این استعمال دیگه استعمال مجازی نیست، چون اصلا مجاز یه معنای دیگری داره در نظر سکاکی. خب اگر کسی این مبنا رو پذیرفت، نه دیگه عرف، نه دیگه، ایشون این وجه چهارم اینو میخواد بگه، میگه کاری که عرف میکنه و مسامحه‌ای که میکند فاقد را نازل منزله واجد قرار میده، این در واقع از همون به اصطلاح بابی است که سکاکی در باب استعاره میگوید، از همون بابی است که سکاکی در مسئله به اصطلاح حقیقت و مجاز در باب استعاره قائله. یعنی این مستند کردن عمل عرف در این تنزیله، یعنی در واقع عمل عرف را طبق اونچه که مرحوم آقای آخوند گفتند در وجه چهارم مستند میشه به چی؟ به مبنای خاصی که سکاکی در باب استعاره داره. معلوم شد؟ حالا بعد مرحوم محقق خراسانی یه اضراب میکنه تو کفایم داره، بل یمکن دعوا سیرورتهی حقیقتن فی، اساساً حتی اگر ما مبنای سکاکی را هم نپذیریم، چه بسا بتوانیم این کار عرف را توجیه کنیم. خوب دقت کنید، پس در این که عرف تسامح میکنه، لفظی که وضع لما کان تام الاجزاء و شرائط، این را در غیر تام الاجزاء و شرائط استعمال میکنه. حالا یا از این باب که مثلا در باب مجاز، در باب استعاره، حرفی را که سکاکی گفته مورد توجه قرار میدیم، یا نه حتی اگر ما مبنای سکاکی را کنار بگذاریم، باز این مسامحه عرف جا داره و مبنا داره، بی اساس نیست. خب چطور اگر نظر سکاکی را نپذیریم باز هم می توانیم مسامحه عرف را توجیه کنیم، بگیم این که عرف میاد به نماز فاسدم میگه نماز، این بی وجه نیست، بی حساب نیست. وجهش چیه؟ میگن اگر مبنای سکاکی رم کنار بذاریم، از این راه میتونیم این مسامحه عرفیه رو توجیه بکنیم که به طور کلی وقتی یه لفظی در یه معنای زیاد استعمال میشه، زیاد که میگیم نه یعنی به اصطلاح اون کثرت استعمال و شهرتی که خود به خود موجب ظهور این لفظ در اون معنا میشه، نه، همین که یه لفظی چند بار در یک معنایی استعمال شد، این موجب میشود که یک وضع تعینی یا به عبارت دیگر حقیقت تحقق پیدا بکنه. حالا خوب دقت کنید، یعنی میگه همین که چند بار لفظ صلات در این عمل هی به کار رفت، ابتدای امر لفظ صلات را در مثلا نماز غیر تام الاجزاء و شرائط استعمال کردن، دو سه بار که استعمال کردن، این طبیعتا مبدل میشه به معنای حقیقی صلات، چون قیافه، شکل و ظاهر این عمل مثل عمل صحیحه. خب ببینید، کسی که رو به قبله نمی ایسته، ولو پشت به قبله، اما حرکات و سکنات و اقوالش از نظر شکلی مثل همون کسی است که این عمل را رو به قبله انجام میده. پس شباهت در شکل و هیئت دارن. به خاطر این شباهت در شکل و هیئت، در ابتدای امر این لفظ را چند باری در این معنا استعمال کردن مجازی. ابتدای امر این چنین بوده، ولی بعد مبدل میشه به حقیقت. استعمال در چند دفعه بدون این که نیازی باشد که به حد کثرت و شهرت برسه، این خودش موجب شکلگیری یه معنای حقیقی میشه. مثل ایشون مثال میزنه، مثل معجون هایی که این به اصطلاح چیزا درست میکنن، اینایی که اهل، حالا اینشوری نمیگه این داروهای گیاهیه، این عطاریایی که این چیزا رو میفروشن، نه فرض کنید یه عرض به حضور شما کسیست اهل ساختن معجون. معجون یعنی این که از ترکیب چند ماده با هم یه چیزی رو درست میکنه، حالا اسمی هم براش میذاره. اون وقتی که این معجون را اختراع کرده، لفظی که گذاشته، این لفظ در مقابل اون معجونی است که همه اجزا و شرایط رو داره. حالا اگر فرض کنید که یه بار یه جزئی از این از اجزاء معجون نباشه، یه جز دو جزئش مثلا به هر دلیلی نباشه، این موجب نمی شود که دیگه این اسم را بر این نگذاره و این لفظ را در این معجونی که بعضی از اجزاء رو نداره استعمال نکنه. بازم این همون به اصطلاح لفظ رو برش به کار میبره، به صرف فقدان بعضی از اجزا از اطلاق این نام و استعمال این لفظ در این معنا منصرف نمیشه. اینجا هم همینطوره، لفظ عبادت، لفظ صلات برای یه معنایی است که همه اجزا و شرایط داره. حالا اگر بعضی از اجزا و شرایط نبود، یعنی مثلا مرتبه خاصی از عمل صحیح بود، نماز مسافر بود دو رکعتی، یا نه اصلا عمل عمل فاسد بود، این موجب نمیشه که دیگه این لفظ را در این معنا به کار نبره، چون هم عملی که مرتبه دیگری از صحیحه، نماز مسافر، هم عملی که به طور کلی فاسده، در هر دو هیئت، شکل و قیافه مشترک با اون عمل تام الاجزاء و شرائط داره. حالا این حرف محقق خراسانی است. یا مثلا عرض به حضور شما از نظر اثر مقصود با هم یه شباهت هایی دارن. حالا معجون اگر مثلا همه اجزایش باشه یه اثری داره، یه اثری در مزاج آدمی داره، حالا اگر یکی دو جزش نبود اینجور نیست که یه اثر کاملا ضد و متفاوت داشته باشه، اثر داره ولی خب یه اثر ضعیفتر. بنابراین ما حتی اگر قائل به نظریه سکاکی هم نباشیم، این در وجه چهارم این ادعا رو میکنن، حتی اگر ما قائل به نظریه سکاکی هم نباشیم، بازم راه داریم برای تبیین و توجیه تسامح عرف که لفظ موضوع لتام الاجزاء و شرائط را استعمال کنیم در غیر تام الاجزاء. این دیگه نهایت مطلبی است که در تبیین وجه چهارم گفته شده. خب مرحوم آقای آخوند این وجه را هم رد میکنن، میفرماد این وجه هم قابل قبول نیست، یعنی ما این تصویر از جامع را هم نمیتونیم بپذیریم. برای این که ایشون می‌فرماید این بیان در مثل معاجین یعنی معجون‌ها و مرکب و سایر مرکبات خارجی درسته، چون در همه اینها موضوع له از ابتدا مرکب و خاصن هست، یعنی از ابتدا این لفظ گذاشته شده برای حقیقتی که مرکب از این اجزا، یعنی یک حقیقت بیشتر نیست. در مرکبات خارجی مثل اتومبیل، خب بله از اول این لفظ گذاشتن برای اینی که دارای عرض به حضور شما این اجزاه. در معجون هم همینطور. خب اینجا اگر حالا فرض کن بعضی از اجزا هم نباشه، عرف خب این لفظ را در موردی که بعضی از اجزا و شرایط هم نباشه تسامحاً استعمال میکنه، اما در مرکبات اعتباری یا به عبارت دیگر در عبادات این حرف تطبیق نمی کنه. این سخن صحیح نیست. چرا؟ چون از اول و از ابتدا این لفظ برای یک فرد و یک مصداق خاص از صحیح و از نشده. شما میگید صحیح تام الاجزا، سوال اینه خب این صحیح تام الاجزا به حسب کدوم حالت، برای کی؟ برای مسافر، برای حاضر، برای مختار، برای مزتر، این همه فهم میکنه. صحیح، صحیحی که واجد همه اجزا و شرایط باشه در مورد معجون و مرکب معلومه. میگی آقا ماشین مرکب خارجی، ماشین اونیست که این ده جزء و مثلا این صد جزء و باید داشته باشه با این هیئت خاص، خب جو معلومه. یک مرتبه و یک ملاک و میزان برای صحیح تام الاجزاء و شرایط وجود داره دیگه. بعد از اون هرچی میاد پایین تر تا اونجایی که راه داشته باشه عرف تسامح میکنه، ولی اگه فرض کن برسه به جایی که دیگه سه تا چرخ تو خیابون کنار هم چرخ ماشین رو هم انبار گذاشته کرده باشن، اونجا دیگه عرف دیگه انقدرم تسامح نمیکنه که به این چهار تا بگه اتومبیل. ها خب، یا مثلا عرض به حضور شما روی ماشین‌های بزرگ دیدید گاهی اتاق اتومبیل رو میذارن، این نه چرخ داره نه شیشه داره نه هیچی نداره، فقط یه اتاقه. خب عرف بازم انقدر تسامح نمی کنه که به اینم بگه چی؟ بالاخره تسامحش هم یه مرزی داره، ولی از ابتدا معلومه میزان داره. خب تا اونجایی که راه داشته باشه تسامح هم میکنه و این لفظ رو اطلاق میکنه. اما در مورد صلات، خب صلات اون صحیح تام الاجزاء و شرایطش کدومه؟ کدوم حالت؟ برای کی؟ یه نماز، نماز دو رکعتی با همه بند و بیلش به اصطلاح، برای مسافر صحیحه، برای حاضر چیه؟ فاسد. یه عمل به نسبت به یک شخص صحیح، نسبت به شخص دیگر فاسد. خب در باب عبادات ما واقعا نمیتونیم یک ملاک و معیان و معیار و به اصطلاح اجزای خاصی رو ذکر بکنیم که به اعتبار اونها عرض به حضور شما بگیم این موضوع لهه، بقیه هم حالا در فاقد این اجزا و شرایط هم عرض به حضور شما با تسامح عرف استعمال میکنه. لذا قیاس معاجین و مرکبات خارجیه با ما نحن فیه که یک مرکب اعتباری است و میزان و ملاک خاصی براش نمیشه ارائه کرد، قیاس معل فارغه. خب اینم وجه چهارم. بله من اتومبیل گفتم که شما این سوالو نکنی. گفتم گفتم اکثرا گفتم اتومبیل برای اینکه میدونستم شما یه همچین سوالی میکنید. شما نوعی بله ببینید ماشین به معنای چیز، یه ماشین یک هر چیزی که آقا حالا اجازه بدید، حالا در کارخونه وقتی یه وسیله ای رو میذارن عمل میکنه، اینم یه ماشینه. این آسانسوری هم که شما اینجا باش بالا پایین میرید، اینم ماشین داره. یه ماشین، ماشین یه معنای فنی خاص داره که حالا وقتی توی به اصطلاح چیز وارد شده توی فرهنگ ما و تو فارسی، ما به هر به اینا میگیم ماشین، ولی ماشین واقعا این نیست. خب این اصلش اتومبیله، توجه داری؟ من برای همین گفتم که این اشتباه پیش نیاد که شما ماشین اصلاح و ماشین نمیدونم
ما همه ماشین مثال میزنیم برای ماشین اصلاح میزنیم
که چی؟
مرکبات خارجی هم افراد خاصی داره، ولی تو قبل یه چیز معنی ناقص هم به همونه کاملشون هم
نه، یعنی میزان برای میگیم
اتومبیل رو مثال زدیم،
میگیم یه میزان. بله شما که دارید همین رو میگیم، میزان
رو مثال میزنیم برای حرف قبلی هم فاخون رد میشه.
چرا؟
برای اینکه ماشین ما افراد خاصی نداریم، یه فرد خاص نیست، افراد بیشتری است.
حالا ببینید حرف آقای آخوند، حالا من الان ببینید حرف آقای آخوند البته اشکالاتی داره، اینجا اشکالاتی هم به ایشون کردن دیگه، حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اون اشکالات بشیم. اگه منظور شما اون بعضی از اون اشکالاتی گفتن، خب حالا قابل قبوله و الا فلا. اما وجه پنجم اینم بگیم و دیگه تمام بشه. وجه پنجم این که بعد باید حالا بگیم خب بخاطر چه باید بکنیم، به هر حال تصویرها رو همه رو یکی یکی داریم رد میکنیم، آخرش چی؟ همین دیگه. پنجمین وجهی که برای تصویر جامعه گفتن طبق قول به اعم اینه که الفاظ عبادات مثل الفاظ مقادیر و اوزان هستن، یعنی همانطوری که در الفاظ مقادیر و اوزان تسامح وجود داره، در اینجا هم هست. مثلا ببینید در مورد کیلو، خب کیلو وزن شده برای هزار گرم، این اسم برای مقداره، اسم برای وزنه، برای هزار گرم. خب ولی از اول که واضع این لفظ رو برای هزار گرم قرار داده، دقیق هزار گرم حالا ممکنه بگیم مد نظرش نبوده، حالا یکی دو گرم بالا پایینم باز از نظر واضع همون یک کیلوست. پس یحتمل بگیم اساسا واضع لفظ را برای مقدار خاص با کمی بالا پایین وضع کرده، حالا اگر یه مقدار کمتر یا بیشترم باشه، مخصوصا در اوزان بالاتر بس کرده، مثلا یک تن خب واضح بس کرده برای 1000 کیلو، حالا اگر یه 100 گرم بالا پایین باشه، اینجا دیگه واضح از اول توجه داشته این لفظ را وضع کرده برای این مقدار با مختصری بالا و پایین کردن. یا نه میگیم واضح لفظ را دقیقا برای خود اون مقدار بدون هیچ کم و زیاد وضع کرده، هزار لفظ تن را مثلا وضع کرده برای 1000 کیلو دقیق، 1 گرم بالا پایین، 100 گرم بالا پایین نباید باشه. اما بعد از کثرت استعمال و بعد از استفاده عرف از این الفاظ، بالاخره یه مسامحه هم صورت گرفته که این از نظر عرف دیگه مجاز نیست. یعنی عرف استعمال یک تن را در 999 کیلو و 900 گرم مجاز نمیدونه دیگه. بر اساس مسامحه عرفی مسئله را درست کنیم. پس یا از اول واضح با عنایت به این تفاوت‌ها از حیث نقیصه و زیاده لفظ را برای این معنا وضع کرده، یا نه از اول دقیق برای اون مقدار خاص وضع کرده اما عرف در اثر کثرت استعمال دیگه این لفظ را با مسامحه در مقداری کم و زیادتر از اون مقدار معین هم استعمال کرده. اینم استعمالش حقیقی است دیگه، مجازی نیست. خب اینم وجه پنجم. بر این اساس بگیم شارع الفاظ عبادات را برای صلات صحیح وضع کرده، اما عرض به حضور شما یعنی لفظ را به این معنا، لفظ را برای میخواسته لفظ را وضع کنه صلات صحیح را در نظر گرفته، ولی موضوع له را اون نمازی که حالا این اجزا را با یه مقدار کم و زیاد داره وضع کرده، مثل لفظ تن و کیلو و نمیدونم امثال این. یا نه شارع دقیق برای همون صحیح تام الاجزا وضع کرده، منتها عرف اینها رو با اندکی مسامحه در به اصطلاح مقداری کمتر و بیشتر استعمال کرده. این عرض به حضور شما وجه پنجم. اشکالش هم محقق خراسانی فرماند که اینجا عرض به حضور شما همون اشکالی که به وجه چهارم بود اینجا هم وارده، چون اصلا صحیح که میخواد موضوع له باشه این به حسب حالات متفاوته. ما یک میزان و معیار نداریم، یختلف و زیادتن و نقیصتن. پس ما میخوایم این زیاده و نقیصه رو با قیاس با چی اندازه بگیریم و بگیم این لفظ برای اون وضع شده. لذا تا اینجا هیچ کدام از این 5 وجه نتوانست تصویر بکنه جامع را علال قول بل. حالا باید ببینیم چه گلی به سر خودمون باید بزنیم.